فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. مردم بترسید از فتنه ای که بترسید از فتنه ای که فقط ظالمان شما رو به خصوص در بر نمیگیره، همه رو در بر میگیره. عجیبه این هم. به تعبیر ساده فتنه ای که تر و خشک رو با هم در معرض هجوم قرار میده. فتنه مال همه است، همه دوچارش میشن. و اگر نتونیم ما از فتنه ها جان سالم به در ببریم، یعنی دین نداریم. یعنی دین نداره. فتنه اینه. بسیار جالبه که حالا من چند دقیقه دیگه میگم. و صعوبت فتنه، حالا اینو عمومیت فتنه بود، صعوبت فتنه، اهمیت و عظمت فتنه، من فقط دوتا آیه رو به شما یادآوری میکنم. قرآن میگه این دوتا آیه خیلی تکون دهنده است. هر دوش هم در سوره بقره است. یک جا میگه والفتنه تو اشد من القتل. یک جا میگه والفتنه تو اکبر من القتل. فتنه موقعیتیه که حالا تعبیر از منه، موقعیتیه که گاهی مردن توش آسان‌تره تا درست تصمیم گرفتن. برنارد شو میگه که بسیار بسیار آسان‌تره که آدم با زنی که عاشقشه، یعنی برای زنی که عاشقشه بمیره تا باهاش زندگی کنه. اینو برنارد شو میگه. ولی حالا این قسمت طنز قضیه است. الفتنه تو اشد من القتل، این تعبیری که من دارم میگم دقیقا معنی این آیه نیست، ولی شما این دوتا آیه رو که هر دو در سوره بقره است لحاظ بکنید. مخصوصا توصیه میکنم تفسیر این آیات رو و شأن نزول این آیات رو ببینید که چه اتفاقی افتاده بود و چه وضعیتی در حکومت پیغمبر اتفاق افتاده بود و چه صحبت هایی راجع به شیوه حکومت پیغمبر میکردن که این آیه آمد که والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از کشتار بدتره، فتنه از کشتار از قتل شدیدتره. عجیبه این هم. عجیبه. یعنی شرایطی میتونه برای انسان فراهم بشه که مردن یا کشتن، دیگه قتل میدونید دیگه تهِ ماجراست دیگه، میکشمت یا در یه راهی کشته شدن یا یکی رو کشتن واقعا دیگه ته ماجراست. همیشه در مناسبات انسانی میگه نخ، این تعنیف از این بدتر هم وجود داره، از این دشوارتر هم وجود داره. راحت بگم موقعیتی که شما توش ناچار بشید کسی رو بکشید یا کشته بشید، یعنی موقعیت قتال، موقعیت مقاتله. معمولا ما فکر میکنیم یکی از سخت‌ترین موقعیت‌های انسانیه دیگه، و واقعا هم هست، واقعا هم هست. آدم ها عقلشون کار میکنه و حتی المقدور سعی میکنن به موقعیت قتل نزدیک نشن یا به موقعیت مقاتله نزدیک نشن. مقاتله یعنی اینکه یا من تو رو بکشم یا تو منو بکشی، جنگ. پس موقعیت مقاتله خیلی موقعیت دشواریه، واقعا هم دشواره، سخته، یه جور فتنه است خودش. اما قرآن میگه سخت‌تر از این وجود داره و اون فتنه است. از جنگ بدتره، از جنگ بدتره. از قتل و کشتار بدتر. چراش رو خودتون میتونید حدس بزنید یا برید در تفاسیر بخونید یا در روایات بخونید، من الان دیگه واردش نمیشم. ولی همین که یه همچین تعبیری در قرآن وجود داره، اونم دو مرتبه، بسیار تکون دهنده است. بعد من اینجا میخوام یک یادآوری بکنم به شما و فتنه های تاریخی رو برای شما بگم. این بود که گفتم هی میخوام براتون بگم، با اینکه احساس میکنید ممکنه از بحثمون دور بشیم، ولی به نظرم بسیار بسیار مهمه و موضوعیت داره. ببینید من دو تا روایت رو براتون بگم. میخواستم عربیشو بخونم، دیگه سریع فقط معنیشو میخونم براتون. یه روایت رو جابر بن عبدالله انصاری روایت میکنه، میگه یه وقتی پیامبر دست حسن و حسین رو گرفته بود و اومد به طرف ما و بعد اینطور گفت، گفت من این دوتا فرزندم رو در کودکی تربیتشون کردم و برای بزرگیشون دعا کردم. و از خدای تعالی سه چیز برای این دوتا بچه‌م خواستم، برای حسن و حسین. و خداوند از این سه چیزی که من خواستم دوتاشو به من داده و یکیشو من نداده. چی هست؟ میگه از خدا خواستم که این دوتا رو پاک بکنه و مطهر و پاکیزه قرار بده. اینو خدا قبول کرده از من. ازش خواستم که این دو نفر، این دو فرزندم رو و شیعیانشون رو، پیروانشون رو از آتش دوزخ نگه داره. این رو هم به من داده. اما از خدا سومین چیزی خواستم اینه که همه امت رو بر دوستی و پیروی اینها متحد کنه. خداوند من فرمود ای محمد، قضا و قدری رو مقرر ساختم و همانا گروهی از امت تو به پیمان تو درباره یهود و نصارا و مجوس وفا می کنند، ولی پیمان تو را درباره فرزندانت می شکنند. من تضمین نمی کنم که همه طرفدار اینا باشن. من بر خودم، خدا میگه، واجب کردم که اون کس رو که این چنین کنه، یعنی پیمان این فرزندان تو رو بشکنه، در محل کرامت خودم وارد نکنم و در بهش واردشون نکنم و تا روز قیامت با نظر رحمت بهشون نگاه نکنم. یه نمونه دیگه برای شما بگم. یه حدیث مفصلیه، باز من خیلی دلم میخواست که همه این حدیث براتون بخونم ولی خیلی طولانیه، ازش عبور میکنم، میرسم به یه جایی که خیلی قسمت جالبیه، واقعا تکون دهنده است. حدیث از شهادت محمد ابن ابیبکر آغاز میشه. محمد ابن ابیبکر از یاران امیرالمومنین بود، پسر همون ابوبکر که امیرالمومنین بزرگش کرده، بسیار جوان خوبی هم بود. و این شهید شد در مصر، شهید شد به تحریک معاویه. یعنی امیرالمومنین محمد ابوبکر رو به فرماندهی به استانداری مصر فرستاده بود، در اونجا کشتنش. بدجوری هم کشتنش، بدجوری کشتنش. خیلی جالبه، میگه امیرالمومنین یه نامه‌ای برای مالک اشتر نوشت و خبر شهادت محمد ابوبکر رو بهش داد. و جالبه که تو اون نامه حضرت همه حرفشو نزده، فقط گفته که بله اینطوری شده، بیا زودتر پیش خودم، محمد مالک اشتر جای دیگه ای ماموریت داشت، بیا میخوام راجع به این موضوع باهات مشورت کنم، میخوام راجع به این که جانشین محمد ابوبکر باشه کی باشه باهات مشورت کنم. مالک اشتر خودش رو میرسونه به امیرالمومنین و حضرت فوری بهش میگه نه خیر، موضوع مشورت نیست، انتخابت کردم. تو نامه نمینیمیسه انتخابت کردم. چرا؟ خیلی دلایل داره، خیلی دلایل داره. ولی تا میاد میگه من انتخابت کردم، برو به طرف مصر که غیر از تو کسی نمیتونه اونجا رو اداره کنه. و محمد ابوبکر هم بی تجربه بود، واسه همینم هم شهید شد، نتونست اونجا رو اداره کنه. کار خودت مالک، برو. بعد اونجا توصیه هایی بهش میکنه، میگه اینا رو در نظر بگیر، تو بقیه مسائل هر کاری صلاح دونستی بکن، من بهت حرفی نمیزنم، برو ببین شرایط اونجا چگونه است. فقط یک نکته بهت بگم، تا جایی که میتونی مدارا کن و از شدت عمل احتراز کن، ولی اگر چاره ای از شدت عمل نبود، شدت عمل به خرج بده، ابا نکن. اینا این جملاتی که حضرت به مالک اشتر میگه. میگه اگه میتونی با مدارا بعضی مسائل اونجا حل و فصل کنی بکن، ولی اگر دیدی خودت به این تشخیص دیگه چاره ای جز شدت عمل وجود نداره، شدت عمل به خرج بده. اینا رو همه رو بهش میگه. مالک اشتر رو روانه میکنه، همزمان یک نامه ای رو هم قبل از مالک میفرسته برای مردم مصر و اونجا حکم حکومت مالک رو اعلام میکنه، قبل از اینکه خود مالک فرسته. و چه تعابیری درباره مالک میکنه تو اون نامش به مردم مصر، تعابیر حیرت انگیزه. اینا من میخواستم همه رو براتون بخونم ولی میذارم برای وقت دیگری. مالک که به طرف مصر حرکت میکنه، خبر به معاویه میرسه که آخ آخ آخ، ما محمد ابوبکر رو تونستیم اونجا سر به نیست کنیم، ولی علی مالک رو فرستاد که ابوبکر به عزا نشست. مالک اشتر پاش به مصر برسه، ما باید از مصر قطع امید کنیم. مصر منطقه مهمی بود، خیلی مهم بود، انقدر مهم بود که معاویه امرؤاس رو با مصر خرید. امرؤاس وقتی که آمد پیش معاویه، معاویه دعوتش کرد بیا به من بپیوند. قصه‌ش هم میدونید دیگه همشون. معاویه تو نامه نوشت که همه میدونن که تو برادر خودمی. چون قصه از این طرف به این معنا بود که وقتی که امرؤاس به دنیا آمد، شش مرد بر سر او دعوا داشتن. مادرش وقتی او رو به دنیا آورد مشهور بود به هر حال در جاهلیت، و چون پسر به دنیا آورده بود شش نفر سرش دعوا داشت. یکی از این شش نفر ابو سفیان بود، یکی دیگه شون عاص بن وائل بود. در تاریخ میگن چون عاص بیشتر از همه پول داد، گفت پسر مال اینه. اما تاریخ مشهوره، اینو بخونید، در تاریخ اهل سنت هم هست. تاریخ اینجا بازی خیلی عجیبی کرده بود. قیافه این فرزند یعنی امرؤاس به طرز عجیبی شبیه ابو سفیان بود، ولی علی حال امرؤاس شناخته میشه. معاویه در یکی از نامه‌هاش به او گفت داداش جان تو برادر خودمی، همه میدونن که ما از یه پدریم، پاشو بیا. اونم گفتش که باشه میام، قیمت. خب چی میدی من بیام با علی بجنگم؟ یه پیشنهادی معاویه بهش داد. جواب داد که تو این قیمت رو به من پیشنهاد میکنی؟ من اینا هست در تاریخ ها، من دارم، تو داری به من پیشنهاد میکنی که با علی بجنگیم، یعنی داری پیشنهاد میکنی بهشت رو بفروشم. قیمت اونو بهم بگو، میخوام بهشت رو بفروشم، قیمت اونو بهم بگو. که میگن معاویه بهش چک سفید داد، گو هر چی میخوای. چی میخوای تو؟ بیا چی میخوای؟ که اون خودش گفت حکومت مصر، گفت مال تو، اگه خلیفه شدم مال تو. گفت باشه میام. مصر یه همچین جاییه. میگه معاویه و یارانش به عزا نشستند که اگر مالک اشتر پاش به مصر برسه، دور مصر رو باید خط کشید. بنابراین مشورت کرد و فکری کردن و به یک کسی که میشناختن و به هر حال ارتباط داشتن باهاش در قلزم که در مسیر مصر بود، گفتن که تو اگر بتونی شر مالک اشتر رو از سر ما کم کنی، مالیات این ناحیه رو تا آخر عمر میدیم به خودت. خیلی پولی میشده. طرف هم آدم خیلی مهمی نبوده، یا کشاورزی بوده که ارتباط داشته باید. اینجاست که حالا من خیلی کار دارم باهاش. میگه معاویه این پیغامو برای طرف فرستاد، چک سفیدش رو یا حالا چک هرچی که بود رو، چک امضاش رو فرستاد برای اون کشاورز. بعد اطرافیانش رو صدا زد، گفت بیایید بشینیم دور هم دعا کنیم تا خداوند شر مالک اشتر رو از سر ما کوتاه کنه. و نشستن شروع کردن به دعا کردن. حالا دعای توسل بوده، امن یجیب بوده، من نمیدونم چی میخوندن. خیلی جالبه. با معاویه پیغامو میفرسته برای اون رفیقشون تو قلزم، بعد به رفقا و اطرافیان، کسایی که به حال شدم کل مردم، نمیدونم مردم شام، میگه بیاید بشینیم دعا کنیم خدا شر مالک اشتر رو از سر ما کم کنه، وگرنه کار ما تمومه، مصر رو از دست بدیم دیگه هیچی نداریم. یعنی علی مصر رو کاملا بتونه اداره کنه، بقیهش هم اداره میکنه. بعد میگه نشستن دعا کردن. خب بعد شما میدونید همه چه شد. اون کشاورز اون حیله خودش رو زد، به عنوان یه مرد عامی عادی رفت استقبال مالک اشتر و گفت خسته ای از راه رسیدی، ابراز ارادت هم کرد، یه شربت عسل مسموم داد به مالک اشتر. مالک اشتر هم تشنه بود، هم خسته بود، هم دور از ادب دید که یه کشاورز پا برهنه اومده داره به شربتی تعارف میکنه رد کنه. میبینید حاکم قلزم نبود، زمامدار اونجا نبود، جز تجار بزرگ نبود، کشاورزی بود. مالک هم تشنه بود، هم به عسل خیلی علاقه داشت، معروفه که مال کشتر خیلی به عسل علاقه داشت. هم ظاهرا دور از ادب دید، دور از منش خود امیرالمؤمنین میدید که بگه آقا من شربت برات آوردم، بگه نمیخوام نمیخورم. همون شربت رو خورد و شهید شد. نه اونم همین رو شده. نه خیر، نه این میگه خبر داشت، نه این میگه خبر، مفید میگه خبر داشت. بله مفید که میگه خبر داشت، حالا میگه خورد و شهید شد. فرقی زیادی در اصل ماجرا نمی کنه تو اون قسمتی که من کار دارم. شهید شد. خبر به معاویه رسید. معروفه که البته این جمله رو دیگه مفید نگفته، ولی این جمله خیلی مشهوره. این جمله رو اونجا معاویه گفت، شادی کرد، مردم رو جمع کرد و گفت بیاید شکر خدا به جا بیاریم که دعای ما مستجاب شد. شد. اینجاست که یه عده‌ای میگن نگاه کنید معاویه دعا کرد و مستجاب شد. فتنه یعنی این. حالا بیا تصمیم بگیر طرف کی هستی. معاویه دعا کرد مستجاب شد. خود معاویه چیکار کرد؟ معاویه دعا میکنه به درگاه خدا. در جماعت هم دعا میکنه، مردم رو جمع میکنه، دعا میکنه، بعدم شکر به جا میاره، بعدم چه جمله‌ای به کار میبره؟ این جمله مشهوره، گفت ایها الناس بدانید که خدا را لشکریانیست به شکل زنبور عسل. امروز این لشکریانی که به شکل زنبور عسل هستند ما رو یاری دادند و شر مالک اشتر رو از سر ما کم کردند. بیاید شکرانه به جا بیارید. متقابلا خبر به علی ابن ابی طالب میرسه. ایشون جملاتی دارن که خیلی خوندنی و تکون دهنده است. من دیگه اونا رو باز نمیگم براتون، یه وقت دیگه ایشاد براتون بگم. ولی عرضم اینه، باز همین جابر بن عبدالله انصاریه در یه روایت دیگه میگه خداوند یک وقتی به پیامبر دستور داد، این ناظره به بحث اول جلسه، گفت خداوند به پیامبر دستور داد، گفت که برای مردم سخنرانی کن و از فضیلت و برتری علی بن ابی طالب حرف بزن و البته که تمامی فرشتگان هم به حرف تو گوش خواهند داده ای پیامبر، و هر کس که با تو مخالفت کنه در آتش خواهد بود. هر کس با تو مخالفت کنه در آتش خواهد بود. بعد پیامبر جارچی ها رو صدا زد، مردم رو جمع کردن، بر بالای منبر رفت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت، بسم الله گفت، بعد شروع کرد به سخنرانی که ایها الناس انا البشیر و انا النذیر و انا النبی الامی انی مبلغکم عن الله تعالی فی امر رجل لحمه من لحمی. میگه من از طرف خدا دارم به شما میرسونم درباره مردی که گوشتش از گوشت منه و دمه من دمی خونش از خون منه و هو عیبت العلم او پرچم برافراشته است و هو الذی انتجبه الله من هذه الامه و استفاه و تولاه و هداه. اون کسی که خدا از این امت انتخاب کرده و برگزیده و و و خلقنی و ایاهم من طینت واحده و من اون رو از یک گل واحد آفریده، ففضلنی به رساله و فضله به تبلیغ عنی و جعلنی مدینه العلم و جعله الباب و جعله خازن العلم و المختبس منه الاحکام. و میگه تا میرسه به اینجا که بله و خصه بالوصیه و ابان امره و خوف من عداوته و خوف من عداوته و اوجب موالاته و امر جمیع الناس بطاعته و انه عز وجل یقول من آداه آدانی و من والاه والانی و من ناسبه ناسبنی و من خالفه خالفنی. و میگه و میگه و میگه، بعدم علی ابن ابی طالب رو معرفی میکنه و میگه این علی. اون وقت میگه که جبرئیل آمد خدمت پیامبر و گفت خدا به تو سلام میرسونه و میگه عالی بود سخنرانی تو، تو واقعا اون چی که باید میگفتی گفتی درست، اما بدان اما بدان که پسر عموی تو مبتلا خواهد شد، به بلا خواهد افتاد، امتحان خواهد شد، و مبتلن به و به واسطه او دیگران هم مورد امتحان واقع خواهند شد. و بعدم گفت که و سیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون، به زودی ظالمان خواهند دانست که به چه انقلابی منقلب شدند. ببینید اینه مطلب، یه همچین سخنرانی از پیامبر وجود داره. معلوس معاویه می نشینه دعا می کنه و میگه شر مالک اشتر از سر ما کم بشه، و کم میشه. شرایط فتنه یعنی این. شما چه می کنید در اون شرایط؟ چه می کنید؟ من الان نمیخوام وارد بحث در این مقوله ها بشم. فکر میکنم اگر کسی مباحث ما را از سال 88 به بعد دنبال کرده باشه، دست کم به نظر میاد یک پاسخ اینجا وجود داره. یک پاسخ دست کم، و شاید دست آخر یک پاسخ وجود داره. من فکر میکنم از فتنه فقط و فقط اگر راهی وجود داشته باشه، یا دست کم یکی، دست کم تنها راهی که وجود داره، اگر راه دیگه هم باشه به این راه حتما لازمشه، این استش که بنیانهای تئوریکتون رو قوی کنید. این شرط کافی خروج از فتنه نیست. چه بسا آدمهای با بنیانهای تئوریک قوی که اونها هم در فتنه درد می‌غلطن، ولی من احساسم اینه که این شرط لازم خروج از فتنه است. مثال ساده بزنم. برای اینکه کسی در مقابل این اتفاقی افتاده که معاویه دعا کرده و شر مالک کم شده، چه کسی میتونه گوله یه همچین مسئله ای رو نخوره؟ شما بگید. واقعا شما بگید. بگید. کسی که بنیانهای تئوریکش قوی باشه، دینداریش بر اثر تجربه و آزمایش، و چه جالب چه مثلا بامزه شد یه بار دعا کردم، دینداریش از اینجا حاصل نشده باشه، که اینا همه یقین روانی حد اکثر بار میاره. دینداریش مبنای عمیق‌تر منطقی داره، و اگر شما این مبنای عمیق‌تر منطقی رو دارید، که دارید استش، که الان میتوانید بگید که این که معاویه اومده دعا کرده و مالک اشتر کشته شده، لزوماً دلیل بر هیچی نیست. هست؟ نیست. این یعنی قدرت تئوریک. اگر این قدرت تئوریک در وجود شما آمیخته باشه و بتونید باش کار بکنید، اصیل این فتنه نمیشید. یعنی اگر تئوری نه به این معنا که سواد دارید و چیزهایی بلدید، تئوری به این معنا که با این سواد عمیقتون که هرچه عمیق‌تر باید بشه باهاش زندگی میکنید، باهاش فکر میکنید، باهاش واقعا زندگی میکنید. من توی ایمیلی که اخیراً براتون فرستادم به دستون رسیده یه مقدمه‌ای گفتم، دیدید شاید بعضیاتون، یه پاراگرافی از خود المیزان رو براتون آوردم، بعد گفتم توضیح بیشتر رو تو این مقاله بخونید. نمیدونم چند تاتون ایمیل رو دید، چند تاتون ندید، خب خواهید دید بقیه‌تون هم تایید فرستادن. خیلی اون پاراگراف اونایی که دیدن تصدیق میکنن، بسیار تکون دهنده است، نیم پاراگراف شاید، ولی به صراحت داره برای ما میگه که جوهره تفکر سرمایه‌داری لیبرال همونیه که قوم شعیب دارن باهاش زندگی میکنن. دیدید که؟ و اینو دیگه حرف من نیست، حرف علامه طباطباییه، عین جملات او رو آوردم. بلد بودن این جملات کافی نیست، با این جملات زندگی کردن لازمه. یعنی با این تئوری ها، واقعا با این تئوری ها به کار میبره در زندگیش. همین مثال رو شما بچسبید و من بحثمو تمام میکنم. همین مثال رو بچسبید. واقعا چه کسی وقتی میبینه معاویه دعا کرد بعدم سجده شکر به جا آورد، در این مسئله اشتباه نمی کنه؟ چه کسی؟ شما بگید چه کسی؟ کسی که به این قدرت فقهی و تئوریک رسیده باشه که این اتفاق هیچ ارتباطی به این نداره که معاویه بر حقه. چه کسی میتونه به همچین نقطه‌ای رسیده باشه که این اتفاق رو ببینه و بگه نه نه این دلیل برای موضوع نیست؟ چه کسی؟ وقتی از تئوری حرف میزنم یعنی این. وقتی میگم تئوری شرط لازمه عبور از فتنه هاست اگرچه شرط کافیش نیست، منظورم اینه. واقعا شما اگر تئوری های دینی تو قوی نباشه، از این وضعیتی که برای معاویه پیش اومده میتونید واقعا فکر کنید میتونید خارج بشید؟ احتمالا چند بار به زبون خواهید آورد که ای کاش علی و معاویه از جنگ دست بکشن، ای کاش از این برادر کشی دست بکشن. بابا ما چه میدونیم کی حق کی باطل؟ خب بله علی خیلی خوبه، ولی ببین چه کرده علی. ببین چند تا از صحابه پیغمبر رو کشته. چه جوری میخواد جواب این حرفا رو بدید؟ واقعا چه جوری میخواد جواب این حرفا رو بدید؟ چه جوری؟ به نظر من فقط یک نفر میتونه شرط لازمشه نه شرط کافیه. فقط یک نفر میتونه در مقابل این شبهات بیسته و اونی که با عمق وجودش فهمیده باشه که آقا جان میزان حال فعلی افراده. صحابه پیغمبر یعنی چی؟ میزان حال فعلی افراده، میزان حق و باطل نه آدم ها. چه کسانی میتونن این حرف رو عمیق فهمیده باشن؟ شما بگید چه کسانی؟ شما بگید. جز اون کسانی که تئوری های قدرتمند دارن و با این فقاهت با این فقاهتشون زندگی میکنن، نه فقط سوادشو دارن، یعنی واقعا با تئوری های دینیشون زندگی میکنن. ولی اگر یه ذره عوامانه به قضايا نگاه کنیم چه اتفاق خواهد افتاد؟ بابا دست بکشه علی از این. ما چه میدونیم کی حق کی باطل؟ احتمالا هر دوشون برای قدرت دارن میجنگن دیگه. حالا نمیگم معاویه پسر پیغمبره، اینم مرد خوبیه، حالا بدیایی داره، اونم بالاخره ایراداتی داره، همشون هم برای دنیا دارن میجنگن. چند نفرتون فکر میکنید بهتر از این تعبیری خواهید داشت در اون روزگار اگر میبودید؟ چند نفرتون؟ مالک اشتر تئوری قوی داره و البته تقوا. تقوا یعنی همون که گفتم تئوریش قویه و بر اساس اون تئوری عمل هم میکنه، دیگه وسوسه های دنیا تکونش نمیدن. تئوری رو فهمیده، گول نمیخوره و دنبال دنیا هم نیست، دنبال خداست. پس درست عمل میکنه. عمار یاسر درست عمل میکنه. بله؟ ذکر کسی هر دو جمعشه. کسی که واقعا در زندگی ذکر کثیر داشته باشه جمع این دوتا رو داره، تقوا و تئوری با هم داره. بله ذکر کسی همون که هر دو اینا رو با هم داره. به نظر من اگر میپرسید دقیقا یعنی هر دو اینا رو با هم داره، یعنی تئوری. حالا اتفاقا میرسیم، بازم من یه توضیحاتی خواهم داد. این اتفاقیه که میفته. خب اجازه بدید بیشتر از این من بحث رو ادامه ندم و درس رو اینجا تمام بکنیم، با اینکه موضوعات خیلی بهتری در پیش پای ما بود. من میخوام فقط این نکته رو یادآوری کنم که اگر کسی تئوری‌هاش رو محکم کنه و خالصانه سعی کنه بر اساس تئوری‌هاش عمل کنه، من فکر میکنم و این آیات و این روایات به ما یاد میده که اون میتونه از فتنه‌ها عبور کنه. روز اولی که دوچار این فتنه های 88 شدیم من همش روی این تئوری ها ایستادم. نمیدونم یادتون میاد یا نه. که کمی عمیق‌تر دینمون رو مطالعه کن. همین. من راه دیگه‌ای بلد نیستم. و فتنه اینه. همه این حرفا رو زدم تا این دو نکته رو بگم. نکته اول همین که آقا جان از فتنه گریزی ندارید. چه 88، چه 98، چه 78. بالاخره فتنه ها به شما روی میاره. کما اینکه گذشتگان شما رو در بر گرفت. شما را هم در بر میگیره. این اول.